بامداد خمار، اپیزود 26، فصل دوم، صفحه 340. ولی من که دنبالش نرفتم، من که خاطر خواهش نشدم، خودش مرا به فراست انداخت، خودش دنبالم آمد، گل آورد، ناز کرد، اشوه کرد. منم جوانم، دل دارم، گرفتارش شدم. هم گرفتار شدی، هم گرفتارش کردی. اون هم ناراحت است، اون هم قصه ناز و نعمت خانهشان را میخورد. مثل اینکه قرار شد گناه به پای کسی باشد که اولین بار مرتکب شده است. من بی گناهم، ولی نمیگذارم ناراحت بشم. تا حالا که نگذاشتم یک دانه قاشق هم بشوید. بعد از این خرید را هم خودم میکنم. بهتر از دوباره پس دادن و با کسبه محل یکی به دو کردن است. ظهرها که میایم نهار بخورم، میروم خرید هم میکنم. بگذار محبوب از این کار هم آسوده شود. چه بکنم؟ دوستش دارم. برای به دست آوردنش خیلی غصه خوردم. کارم رو از دست دادم، از مادرم جدا شدم، ولی باکی نیست، باکی نیست. خودش جای همه چیز را در قلب من پر کرده است. با اینکه تنبل است و تا لنگ ظهر می‌خوابد، اما باکی نیست. بچه است، بزرگ که شد یک پا خانوم می شود، زن زندگی می شود. زحمت من هم کم می شود. اگر صبر کنم همه چیز درست می شود. مثل مشهور درست است: گر صبر کنی سغور حلوا گردد. من هم صبر می کنم. جهنم کار نجاری و کار خانه خسته ام می کند. زندگیست دیگه. ما هم قسمتمان همین بوده. هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد. میکشیم. نازش خریدار دارد. توی دکان داشتم دریچه پنجره‌ای را درست میکردم که دیدم مرد جا افتاده‌ای وارد شد، سلام کرد. حتما آمده بود سفارشی بدهد. خوشحال شدم. سلام علیکم، شما صاحب دکان هستید؟ کاری داشتید؟ من استاد شعبان هستم، نجارم. پرسان پرسان آمدم اینجا. میرزا حسن خان شما رو معرفی کرد. کار دارم، فرصت دارید؟ خوشحال شدم، با عجله گفتم چه کاری هست؟ از دست من برمی آید؟ بله، این همین کار که دستت هست. در و پنجره سازی؟ میپذیرم. بیانه ای داد و قولی گرفت و رفت. ظهر بدو بدو رفتم خانه. خیلی خوشحال بودم. به محبوب خبر دادم. پرسید از کی؟ از کی؟ گفتم از یکی از نجارهایی که سرش خیلی شلوغ است. میگفت تمام در و پنجره خانه یکی از اعیان اشراف را دست گرفته و حالا که دیده نمیرسد کار را به موقع تمام کند، کار مرا دیده و پسندیده، جزی از آن کارها را به من سپرده. بیانه ای را که گرفته بودم بردم گذاشتم روی تاخچه. روی تاخچه 30 تومان هم بود. فهمیدم که امروز دایه خانوم آمده بوده. معمولا دایه خانوم وقتی می آمد، درست است که پول می آورد، اما حال و هوای خانه پدری را هم همراه خودش می آورد. محبوبه باز هم به یاد آنها می افتاد. خب حق هم داشت. دلش پدر و مادرش را میخواست. دلش برای خواهرهایش و برادرهایش تنگ میشد. در نتیجه تا چند روزی سرسنگین میشد. من میفهمیدم، مدارا میکردم، شوخی میکردم، حواسش را به جای دیگری معطوف میکردم، تا کم کم فراموشش می شد. وقتی گفتم کار گرفتم و پول را روی تاخچه گذاشتم، لبخند محزونی زد. پرسیدم: ناراحتی محبوبه؟ از چی؟ نمیدانم. میدانستم اهل این خوشحالی ها نیست، اما تجاهل میکردم. میخواستم کم کم خودش بفهمد که نباید هر ماه این وضع تکرار شود، هر ماه نباید هوای پدر و مادری به سرش بخورد، پدر و مادری که اینقدر نامهربان بودند، خودپسند بودند، پرفیس و افاده بودند. گفت: ناراحت نیستم، فقط دلم برای خانم جانم تنگ شده، فقط همین. کنارش نشستم، با دستم چانه‌اش را بالا آوردم و سرش را به طرف خودم بلند کردم. توی چشمان قشنگی پر از غمش نگاه کردم و گفتم: دیگه از این حرفا نزنی ها، حالا دیگر باید خودت کم کم خانم جانم بشوی. معمولا در این گونه مواقع خودش را بغلم می انداخت، موهایم را آشفته می کرد، سرش را روی سینه‌ام می گذاشت و همه چیز تمام می شد. اما چانه اش را از روی دستم کشید، سرش را پایین آورد و با چینهای دامنش بازی کرد. نمی دانم دایه باز چه گفته بود، چه خبر تازه ای آورده بود. دستهایش را از روی دامنش برداشتم و به دست گرفتم. سرد بود. سردت است محبوبه؟ آره، مگر تو سردت نیست؟ فردا تا غروب توی دکان تمام کارهایم را کنار گذاشتم و یک کرسی نقلی درست کردم. ظهر چیزی به محبوب نگفتم، اما غروب کرسی را با خودم آوردم. مثل بچه هایی که اسباب بازی قشنگی خریده باشند ذوق کرد. ده دفعه مرا بوسید. کمک کردم کرسی را راه انداختیم. خیلی خوشگل درست کرد. لحاف و دوشک هایی که جهیزیش بود جلوه خاصی به کرسی و اتاق من داد. شبها چراغ گردسوز را روشن می کردیم و توی سینی مسی کنگره دار روی کرسی می گذاشتیم. شام را زیر کرسی می خوردیم، چای می نوشیدیم و هر دو چسبیده به هم یک طرف کرسی می نشستیم و محبوب اشعار عاشقانه لیلی و مجنون یا حافظ را برایم می خواند. غلام عشق شو کندیش این است، همه صاحب دلان را پیش این است. گاهی بس که خسته بودم خوابم می برد، گاهی هم گوش می دادم، خندم می گرفت. نمی توانستم به او بگویم دختر هر بلایی که سر من و تو آمده و چه بسا باز هم بیاید از برکات اشعار شاعرانه و عاشقانه ی حافظ و داستان لیلی و مجنون است. هم تو و هم من فکر میکردیم زندگی عشق است، دلدادگی است، اما حالا میبینیم که نه، حقیقت زندگی خیلی با عوالم عاشقی فرق دارد. راست گفتند که وقتی گرسنگی از در وارد می شود، عشق از پنجره فرار می کند. همه اینها را می دانستم ولی به اون نمی گفتم. دیگه کار از این حرف ها گذشته بود، ما گول دلمان را خورده بودیم. حالا باید اگر هم می سوختیم چاره ای جز ساختن نداشتیم. گاهی با تأسف نگاه هم می کرد، از نگاهش خنده هم می گرفت، می گفت: رحیم لذت نمی بری؟ خوشت نیامد؟ الحق که فقط باید صاحب منصب می شدم. خواب‌آلوده نگاهش می کردم و گونه‌اش را نیشگون می گرفتم و چیزی نمی گفتم. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا؟ جمعه شبی که تمام روز را در خانه مانده بودم و خستگی کار را نداشتم، حال خوشی داشتم، مثل روزهایی که تمام فکر و ذکرم محبوبه بود و چه ساده اندیش بودم که تصور میکردم تنها غمم دوری از اوست و اگر او پهلویم باشد، اگر غم لشکر انگیزد به هم سازیم و بنیادش براندازیم، خوش بودم. دلم هوای آن سبک بالی گذشته را کرده بود. کل دارایی من در این خانه جعبه حلبی بود که گویا آن زمانی که پدر زنده بود یک پیت خالی را داده بود حلبی ساز، در و جای قفل درست کرده بود. تویش نمیدانم قبلن چی میگذاشتن، اما من از وقتی که به یاد دارم مخزن متعلقات من بود. هر خرت و پرتی که داشتم توی آن میگذاشتم. البته قفل کلید هم نداشت، سرش باز بود. آخه چیزی پنهان از مادر و حالا از محبوبه ندارم که بخواهم قفل کنم. جای این تنها دارایی من روی رف آشپزخانه است. سر حال بودم، رفتم از روی رف پایین آوردم. درش پر از گرد و خاک بود. آوردم کنار حوض، دستم را مرطوب کردم و با دقت دور تا دور جعبه را تمیز کردم. دوات و قلم نیم توی آن بود. در آوردم. تازگی چایی را بسته بندی کرده بودن. توی هر بسته یک مقوای سفید بود که من خوشم می آمد و دو تا از آنها را داشتم. آوردم کنار محبوبه زیر کرسی نشستم. دواتم را توی سینی مسی زیر چراغ گذاشتم و گفتم می خواهم برایت شعر بنویسم تا بفهمی من هم چیزهای سرم می شود. پهلویم نشست و با دو چشم شهلایش حرکت قلم را روی کاغذ دنبال می کرد. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. این کلمات بی جان آتش به جان هر دوی من انداخت. محبوب گرم شد، داغ شد، سر از پا نمی شناخت. چراغ روی کرسی را برداشت، برد گذاشت روی تاخچه، خاموشش کرد. چه می کنی دختر؟ خندید، آمد پهلویم. چه می کنی؟ اول غروب است، می خواهی بخوابی؟ آره خواب دارم، خوابم میام. چشمهایش بسته می شود. چشمهایش را بست، طوفانی در وجود من برپا بود. حق با محبوبه بود. هر وقت آدم خوابش بیاید می خوابد. اول غروب، آخر شب، همه اینها یک قرارداد است. صبح به اصرار تمام قبل از این که بیرون بروم وادارم کرد شعری را که نوشته بودم روی دیوار تاخچه بکوبم و کوبیدم. تصمیم گرفتم قاب خوشگلی بسازم و یکی بزرگتر بنویسم و به یاد روزهای خوش گذشته بر بالای سرمان آویزان کنم تا هر وقت که به هر دلیلی دل من یا دل محبوب من گرفت با نگاه کردن آن به یاد بیاوریم که چقدر مشتاق هم بودیم و به خاطر با هم بودن غمها را فراموش کنیم. شنبه بعد از آن روز خوبی بود. قلبم مالا مال از عشق و محبت بود. حال شوریدگی محبوبه گویی به کالبدم جان می دمید. آن هفته بیشترین کاری را که از استا شعبان برایم آورده بود انجام دادم. باز هم جمعه آمد و باز هم محبوبه در انتظار شبی مثل هفته قبل بود. بعد از نهار در را زدند. یا دایه خانوم بود یا مادرم. که آن نبود و این بود. آمد. از اینکه کرسی گذاشتیم اظهار شادی کرد. نشست، صحبتش گل کرد. دمادم غروب خواست برود. محبوبه فکر میکنم تعارف کرد که بماند. اتفاقا همانطوری که گفتند تعارف آمد نیامد دارد، مادر هم پذیرفت و ماند. راستش خود من هم در انتظار شبی خلوت و بدون مزاحم بودم، هرچند که مادرم باشد. من حرفی نمی زدم. زیر کرسی تا خرخره فرو رفته بودم و گوش به حرفای این دو می دادم که یکی مادرم بود و دیگری محبوبم. هر دو را دوست داشتم. به هر دو علاقمند بودم. مادر حسابی نطقش باز شده بود. داشت برای محبوبه تعریف می کرد که چجوری بچه هایش قبل از من مردن و من همه چیز او هستم. قوت زانوی او هستم. نور چشمش هستم و چقدر آرزوی دامادی مرا داشت. ترسیدم یک دفعه بگوید که وقتی پدر محبوب دنبال من فرستاد ما چه فکرهایی کرده بودیم. وای ننه، چقدر حرف میزنی؟ تخم مرغ به چانت بسته ای؟ دارم با عروسم اختلاط میکنم. از تو دیت شد؟ آره. به هر سه خندیدیم. شب موقع خواب دیدم محبوبه میخواهد مثل شبهای قبل کنار من بخوابد. با چشم اشاره کردم. دلخور شد. رفت طرف دیگر خوابید. مادر هم سرش را گذاشت به طرف پای من و طرف دیگر کرسی خوابید. صبح مطابق معمول همیشه من بلند شدم، رفتم نان خریدم، سماور را روشن کردم، چای را دم کردم، بساط ناشتایی را کنار اتاق برپا کردم. محبوبه بیدار بود، اما عادت کرده بود همانجا دراز بکشد و کار کردن مرا تماشا کند و گاه گاهی هم حرفی بزنیم و بخندیم. با پا زدم به پایش، با تعجب نگاهم کرد، گفتم بلند شو، مادرم اینجاست، لااقل جلوی او بنشین پای سماور. چای را که من آماده کردم لااقل توی استکان تو بریز. بلند شد و رفت که سر و صورتش را بشوید. تا بیاید مادر دوروبر کرسی را مرتب کرد و لحاف‌های من را تا کرد و برد گذاشت جای همیشگی. سر صبحانه مادر در حالی که چشمانش برق می‌زد رو به من کرد و گفت
رهین، مگر می‌خواد مرغت تا خود طلایش را بگذارد؟
محبوبه خود را به نفهمی زد و پرسید
چی گفتید خانم؟
می‌دانستم که این چند ماه را محبوبه خودش هم در انتظار بود و شاید هم نگران است برای همان. طوری که انگاری مسئله زیاد مورد توجه من نیست گفتم
هیچی، میپرسد تو حامله هستی یا نه؟
نه خیر، حامله نیست. مثل اینکه مادر از این جواب رک بدش آمد، یا شاید او هم چشم به راه منتظر بود، چشمی نازک کرد و گفت
آخر وقتی دیدم محبوب جان صبح بلند نشد چای درست کند، پیش خودم گفتم حتما خبرهایی از محبوب جان رحیم خیلی خاطرت را میخواد، توی خانه خود ما دست سیاه سفید نمیزد.
رنگ صورت محبوب سرخ شد. از اول همیشه حاضر جواب بود و هیچ نیازی به تفکر نداشت. گفت
خب خانم، من هم در خانه خودمان دست سیاه و سفید نمی زدم.
دیدم جنگ دارد مغلوبه می شود. مادر حرفی زد و متلکی پراند و به محبوب برخورد. چه می کردم؟ طرف کدام را می گرفتم؟ بهتر دیدم ساکت بمانم. مادر به قهقه خندید و با لحن طنزآلودی گفت
خب همین از که لوس شده دیگر مادر جون.
من نمیگویم حق با مادر نبود. اگر عشق و علاقه‌ای که من نسبت به محبوبه دارم برای یک لحظه کم رنگ شود، من هم در وجود او تصویر یک دختر لوس را خواهم دید. کسی که جلوی مادر شوهرش بخوابد و شوهر مثل نوکر جلویش کار بکند و لااقل برای حفظ ظاهر امر هم شده یک امروز را بلند نشود که مادر نفهمد پسرش شوهر نیست، زن نگرفته بلکه خودش شوهر کرده، واقعا هم لوس است. اما مادر هم نمی بایست هرگز فراموش کند که این دختر از آن بالا بالاها افتاده توی ما. ما کجا و او کجا؟ اما راست گفتن، زخم تیر به تن است، زخم زبان بر جان. محبوبه استکان چای نیم خوردهش را بر زمین نهاد و نشست. دیگر لب به صبحانه نزد. من فکر کردم اگر نازش را بکشم ممکن است مادر حسودیش شود. پیش خودم گفتم مسئله ای نیست، بد می خورد. اما مادر متوجه شد و گفت
الهی بمیرم مادر، تو چرا چیزی نمیخوری؟ زن تو پس هردا میخوایی بزایی، زن باید بخورد تا جان داشته باشه.
محبوبه نه به مادر نگاه کرد نه به من که با نگاه هم التماس میکردم که ادا در نیاورد. گفت
میل ندارم.
و سمم بکم نشست سر سفره، نه بلند شد برود نه با ما همراهی کرد. تون تون صبحانه خوردم، مادر هم صبحانش را خورد. با اشاره به مادر گفتم برویم. خواهی نخواهی بلند شد، چادرش را سرش کرد، محبوبه اخمو را بوسید و خداحافظی کردیم و از خانه بیرون رفتیم. کمر زمستان شکسته بود، بوی عید می آمد. این اولین عیدی بود که ما کنار هم بودیم. من در خانه‌ای که متعلق به زندگی مشترکمان بود عید را پذیرا بودم. مدتی بود دایی خانم پیدایش نبود، نه اینکه من چشم به راهش باشم، هرگز، جز یک بار، آن هم اولین بار که محبوبه با اصرار و من بمیرم تو بمیری پولی را که پدرش میداد به من داده بود و من دیگر کاری به پول او نداشتم، بلکه هرچه هم در می آوردم روی تاخچه می گذاشتم که محبوبه خرج کند. خودم هم هر وقت می خواستم خرید بکنم پول رو از روی تاخچه بر می داشتم. اما متوجه بودم که دایی خانم می آمد و پول می آورد و محبوبه آن را روی پولهای دیگر می گذاشت. علاوه بر این عادت کرده بودم که وقتی دایی خانم می آمد چند روزی محبوبه با من سرسنگین می شد و این امر را من حمل بر دلتنگیش نسبت به پدر و مادرش و خانوادهش می کردم و حق را به او می دادم. سعی می کردم بیشتر محبتش بکنم تا شاید بتوانم جای خالی آنها را برایش پر بکنم. روز پنجشنبه بود. کارهای استاد شبان را تمام کرده بودم و منتظر بودم بیاید کارها را تحویل بگیرد و مزدی را که قرار گذاشته بودیم تمام و کمال بپردازد. به محبوب گفته بودم ظهر نمی آیم، منتظر خواهم ماند که استاد شبان بیاید. برای فردا نقشه کشیده بودم، اگر همه پولم را می داد فردا از جمعه جالبی را می انداختیم. مثل جمعه های قبل دلم از شوق دیدار محبوب لبریز بود. چقدر روزهای جمعه را دوست داشتم. کنارش می نشستم و با هم نفس می کشیدیم، با هم صحبت می کردیم و ساعتهای متوالی بدون این که گذشت زمان را درک کنیم از مصاحبت هم لذت می بردیم. ای خدا، هرچه من رشته می کنم پنبه می شود. تا غروب هرچه منتظر شدم استا شبان پیدایش نشد. پول لازم داشتم، می خواستم شیرینی بخرم، می خواستم هدیهی برای محبوبم بخرم. نشد که نشد. با حال زار دکان را بستم و به راه افتادم. فقط شوق دیدار محبوبه و لذت مصاحبتش بود که به پاهایم نیرو می داد. هرچه می شود بشود، مهم این است که زنی مهربان در خانه چشم انتظار من است. همیشه قبل از اینکه در را با کلید باز بکنم اول در می زدم تا محبوب متوجه شود که منم دارم می آیم. مثل هر روز چند ضربه به در زدم و در را با کلیدم باز کردم. وارد دالان شدم. محبوبه برعکس همه روز که روی پله ها منتظرم می شد دوان دوان آمد توی دالان. نه سلامی نه علیکی. با عجله گفت رحیم اینطور نه، یا تو دکمه های یقت را ببند. چرا؟ آخه دایی جانم اینجاست. خب باشد، مگر دفعه اول است که مرا میبیند؟ با عصبانیت گفت نه دفعه اول نیست، ولی چرا با ریخت مرتب نبیند؟ اینطور که درست نیست، صبر کن. حالم اصلا خوش نبود از بدقولی استاد شبان که دلگیر بودم. این امر و نهی محبوبه هم کلافه هم کرد. صبر کن. دست دراز کرد و دکمه های یقم را بست. هیچ اعتراض نکردم، مثل مجسمه جلویش ایستادم که هر کار میخواهد بکند. اما خون خونم را میخورد. این همان دکمه ای است که محبوب عاشق باز بودنش بود. این همان یقه ای بود که همیشه ترجیح میداد باز باشد و موهای سینه ام بیرون بزند. چه شده؟ شستم خبر داد که باید دایه حرفی زده باشد. مثل همیشه من بیچاره تمام دوران از همان بچگی عادتم بود که از سر کار یا از بیرون که می آمدم همیشه بدون استثنا سر و صورت و دستهایم را کنار حوض می شستم. وقتی هم که هوا سرد نبود پاهایم را هم می شستم. بعد می رفتم توی اتاق، منتها اول باید لباسم را در می آوردم، بعد می آمدم کنار حوض. خواستم بروم توی اتاق، باز جلویم را گرفت. رحیم جان، تو را به خدا اول دست و رویت را سر حوض بشور. نشستم لب حوض، ولی نگاهی حاکی از غضب توأم با تمسخر به صورتش کردم. این دختر به نظرم حالی به حالی است. سر و صورتم را شستم و بی صدا از پله ها بالا رفتم. دایه در بالای پلکان به پیشوازم آمد و سلام گفت. علیکی گفتم و رد شدم. پچپچی با هم کردند و بعد از چند دقیقه صدای بسته شدن در را شنیدم. دایه تشریف برد. محبوبه آمد توی اتاق، بیان که حرفی بزند یا نگاه هم بکند رفت زیر کرسی و خودش را به خواب زد. مدتی هم من دندان روی جگر گذاشتم، این طرف کرسی کز کردم، حرفی نزدم، قصه خوردم. به روزهای خوش فکر کردم
به حال و هوای قبل از رسیدن به خانه فکر کردم. چگونه بال و پر گشوده بودم، چگونه می آمدم تا قصه هایم را در دامنش فراموش کنم، چه نقشه ای برای امشب و فردا کشیده بودم. همه به هم خورد، همه پرید. نگاهش کردم، مظلوم و معصوم دراز کشیده بود، پلکهایش به هم می خورد، اما خودش را به خواب زده بود. طفل معصوم حتما باز هوای مادرش را کرده، حتما باز دلش برای پدرش تنگ شده. باز این فرق می کند. من هم پدر ندارم، اما لااقل می دانم نیست، مرده، پوسیده. خیالم راحت است، اما این طفل معصوم می داند که هست. اما دستش به دامنشان نمی رسد. باز هم دلم سوخت. رفتم پهلویش، بالای سرش نشستم، دستم را گذاشتم روی پیشانیش.
چته محبوبه، ناراحتی؟
نه.
چرا؟ یک چیزی هست؟
گفتم نه، سرم درد میکنه.
و زد زیر گریه. خندم گرفت و تعمدن هم با صدای بلند خندیدم. سردرد که گریه نداره، الان خودم درمانت میکنم. مادر هر بار که میامد یک چیزی به اندازه وسع خودش برای من میآورد. چیز مهم نه، مثلا سبزی میخرید، پاک میکرد، میآورد. توی شیشه‌های کوچک انواع و اقسام گیاه‌های دارویی را خوش کرده برای من آورده بود. همه را خودم یکی یکی پرسیده بودم و روی یک کاغذ نوشته بودم، توی شیشه انداخته گذاشته بودم سر جایش. نعنا برای شکم درد و گل گاف زبان برای سرماخوردگی، سومولوتیپ برای تپش قلب، گل محمدی برای سردرد، گل پامچال باز هم برای سردرد. خب محبوب خانوم سرشان درد میکنه، چه بدهیم؟ گل محمدی عطر خوبی داشت. اول این را دم می کنم، اگر خوب شد که شد، اگر نه از آن یکی هم می دهد. آب جوشاندم، برایش دم کردم و بردم دادم خورد. موقع شام بود و از قرائن پیدا بود که برای ما شام نخواهد داد. رفتم مطبخ، روی چراغ نفتی دیگی بود که غذای ظهر را تویش پخته بود. در دیگ را باز کردم، یک کمی مانده بود، گذاشتم گرم شود. سماور را روشن کردم، چای دم کردم، سفره را پهن کردم، آوردم غذا هم خوردیم، چای هم خوردیم، جمع کردم بردم شستم، جا به جا کردم. فکر کردم که دیگه حالا کاری هم نمانده، سرش خوب می شود. با خوشحالی برگشتم توی اتاق، نشستم پهلویش، دستم را گذاشتم روی پیشانیش. تا دستم خورد به سرش زد زیر گریه. خدایا من چه بکنم؟ صبح تا شام کار میکنم، شب میایم که نفسی بکشم، یک چای گرم، یک غذای آماده، یک لبخند خستگی را از تنم در آورد. این هم بدبختی من. آخر به من بگو چه شده، من کاری کردم؟ شاید دایت حرفی زده. وای نه به خدا. پس چی؟ بگو. به خاطر اینکه من دکمه هایم را نبسته بودم؟ خدایا من چه خاکی توی سرم بریزم؟ این چرا با من اینطور میکند؟ این دکمه های باز را میپرستید. من گاهگاهی که حوصله نداشتم مخصوصا دکمه هایم را میبستم که نگاهش به سینه من نیفتد. همیشه نگاه پر از شور و شوقش به دکمه های باز من بود. آخه حالا چرا اینجوری میکند؟ گفت نه و شروع کرد دوباره به گریه کردن. پیش خودم فکر کردم این دارد با من لج میکند، مثل بچه ها که وقتی میگویی نکن نکن میکند و اگر بگویی بکن نمیکند. تا حالا میگفت سرم درد میکند، سردردش که از ظاهر خوب شده، دو برابر من هم غذا خورد، کاری هم که نمانده. عزایش را بگیرد. پس بهانه در می آورد. گفتم میدانی که خیلی بامزه گریه میکنی؟ دلم میخواد اذیتت کنم تا گریه کنی و من تماشا کنم، وقتی چانت میدرسد تماشا کنم. ولی آخر گریه که بی خودی نمیشود.